بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم أورد على ذلك بأنه يلزم من ذلك الرجوع إلى المجتهد، لأنه وإن لم يرجع إلى الحس في نفس الأحكام إلا أنه رجع في لوازمها وآثارها إليه. خاطر مبارکتون باشه، در ذیل ان قلتی که آخر صفحه 199 بیان کردیم، بعدش رفتیم سراغ فرمایش مرحوم محقق کاظمی. مرحوم محقق کاظمی هم اشاره کرده بود به اون دوتا وجهی که آخر صفحه 199 در انقلت مطرح شد، که الان کاری به او نداریم، و هم بعضی از اشکالات رو بر اجماع منقول مطرح فرموده بود که این اشکالات رو میخواست جواب بده. دو تا اشکال مطرح شد، جوابش هم داده شد. اجازه بدید من تکرار نکنم. اشکال سومی که جناب محقق کاظمی مطرح کرده، در واقع بر میگرده به اون ثانیاً که جواب دوم از اشکال دوم ایشون هست. یادتون باشه ما در جواب عرض کنم دوم عرض کردیم که در ثانیاً آخر صفحه 200 عرض کردیم که اخبار ان حدسن اگر مستند باشد به مقدمات حسیه باز هم حجته. یعنی ولو اخبار حدسی است، اما چون مخبر حدسش مستند به مقدمات حسیه است باز هم حجته. حالا مستشکل به عنوان اشکال سوم می‌فرماید که خب اگر این گونه باشد که شما می‌فرمایید که اخبار عن حدسن هم اگر مستند باشد به مقدمات حسیه اونم حجته، لازمش این است که فتوای مجتهد برای مجتهدین دیگر حجت باشه. چرا؟ چون مجتهد گرچه در خود حکم شرعی رجوع به حس نمی‌کند، یعنی حکم شرعی او که به ما مطرح میکنه و میفرماید حکم شارع اینه، تو این حکم رجوع به حس نمیکنه، چون حکم را از امام علیه السلام نشنیده که شنیده خودش رو بخواد برای ما نقل بکنه. اما حکم مجتهد مستند به مقدمات حسیه است. یعنی چی؟ یعنی مستند است به ادله سمعیه، مثل آیه و روایت. آیه دیده، روایت دیده، بعدم به این نتیجه رسیده. لذا فتوای مجتهد هم حکم روایت از امام را دارد، گرچه خودش حدسی است، اما چون مستند به مقدمات حسیه است مثل نقل قول امامه و لذا حجته. پس چرا وقتی مجتهد ثقه فتوا میده فتواش رو مجتهدین دیگر نمیپذیرن و برای مجتهدین دیگر میفرمایید اون فتوا حجیت نداره؟ این دوستان اشکال عرض کنم سوم که ایشون مطرح میکنه. جوابی که جناب محقق کاظمی مطرح فرموده به این اشکال اینه که ما در صورتی اخبار عن حدسن را در فرض استناد به مقدمات حسی حجت می دانیم که اون مقدمات حسی عادتاً ملازم باشد با مؤثر. دقت می کنید؟ یعنی عادتاً ملازم باشد با اون نتیجه‌ای که ما می خواهیم بگیریم. یعنی از مقدمات حسی به صورت یقینی عادتاً بتوان مؤثر و ذل مقدمه را نتیجه گیری کرد. درست مثل این که مثلا از جنگ شجاعانه فردی ما به شجاعت او پی میبریم، از اینکه در ناملایمات و اختلافات و جایی که حتی به ضرر خود فرد است طرف عرض کنم حق گویی می کند، ما به نتیجه می رسیم که این آدم آدم عادلی است. خب اینا در واقع لازمه عادی اوز، یعنی هر کسی هم مثل ما این مقدمات حسیه رو ببینه همون نتیجه رو می گیره. خب اگر اینجوری بود، یعنی ملازم بود عادتا با اون نتیجه، خب اینجا حجیت داره. اما در مجتهد اینجوری نیست، چون دلیل مجتهد اینطور نیست که عادتا ملازم باشه با حکم او، چون کثیرا ما مجتهدین خطا میکنن و خود خطای مجتهدین نشانه این است که این مقدمات حسیه اونها عادتا ملازم با حکمی که نتیجه میگیرن نیست. این یک عرض کنم جواب. علاوه بر این که نکته دیگری که میتوان در رد اشکال سوم گفت به نظر مرحوم محقق کاظمی این است که قول حق در جواب از اشکال دوم که ما صفحه 200 عرض کردیم با اولا و ثانیا، چون اشکال دوم رو دو تا جواب بهش دادیم، یکی اولا یکی ثانیا، ایشون میفرماد قول حق در جواب از اشکال دوم همون جوابی است که ما با اولا دادیم، نه جواب ثانیا، و لذا این اشکال سوم که مبتنی بود بر اون ثانیا دیگه جایگاه نداره. یعنی وقتی ما ثانیا رو گذاشتیم کنار، اشکال سوم هم خود به خود کنار میره، چون اشکال سوم مبتنی بود بر اون عرض کنم ثانیانی که آخر صفحه 200 عرض کردیم. جناب محقق کاظمی میفرماید بین اولا و ثانیا در جواب از اشکال دوم اولا درسته، قول تحقیق اون اولانه، ولذا ثانیا رو اگر گذاشتیم کنار خود به خود اشکال سوم هم کنار میره، چون اشکال سوم مبتنی بر اون ثانیان هست. اینم عرض کنم دومین اشکالی که اینجا میشه در ذیل اشکال سوم مطرح کرد. خب اجازه به من بدید این رو بخونیم تا بعد برسیم به عرض کنم قلتو که مرحوم شیخ انصاری میفرماید. نگاه کنید، ثم اورد علی ذلک، عرض کنم کنارش بنویسید اشکال سوم، سپس وارد کرده مرحوم محقق کاظمی علی ذلک. علی ذلک یعنی این مطلب که حجیت عرض کنم اخبار عن حدسن، خبرهایی که عن حدسن برای ما مطرح میشه و نقل میشه، از استند الی الاثار الحسیه، یعنی این اخبار عن حدسن که مستند به آثار حسیه است که ما در ثانیان گفتیم حجیت دارد، این بهش اشکال شده. اورد علی ذلک به انه یلزم من ذلک، لازمه این حجیت اخبار عن حدسن الرجوع الی المجتهد، لازمش این است که شما بگید آقا ما می توانیم به مجتهدین دیگر رجوع کنیم و حرف مجتهدین دیگر برای ما حجت است، یعنی یک مجتهد حرفش برای مجتهد دیگه حجته. چرا؟ لأنه یعنی مجتهد و الم یرجع الی الحس فی نفس الاحکام، اگرچه در خود حکمی که مطرح میکنه رجوع به حس نکرده. چرا میگیم رجوع به حس نکرده؟ به خاطر اینکه خودش که از امام این حکم رو نشنیده. او وقتی حکم میکنه مثلا به وجوب نماز جمعه در زمان غیبت، این رو که از امام نشنیده، این رفته ادله رو بررسی کرده، آیات رو روایات رو بررسی کرده، به این جنبندی رسیده. پس لم یرجع الی الحس فی نفس الاحکام الا ان المجتهد رجع فی لوازمها و آثارها الی، الا اینکه آقای مجتهد در لوازم اون احکام و آثار اون احکام رجوع به حس کرده. خب اون لوازم و آثار چیاست؟ میگه لوازم و آثار احکام و هیه ادلت و هست سمعیه، کتاب و سنت و امثال این هاست، یعنی ادله سمعیه است که اینها حسی محسوب میشن. یعنی در واقع طرف رفته آیات و روایات رو دیده، بررسی کرده و اونها رو که شنیده و دیده و بررسی کرده به این نتیجه رسیده. فیکون و روایتن، پس در واقع فتوای مجتهد حکم روایت رو پیدا میکنه. چطور من اگر از دو لب مبارک امام صادق علیه السلام یک روایتی رو بشنوم، عرض کنم این میشه برای من روایت، این میشه برای من عرض کنم سند و حجت. اینجا هم فتوای مجتهد حکم روایت رو پیدا میکنه که برای ما انگار نقل کرده از امام صادق علیه السلام. مثلا یه روایت رو از امام صادق شنیده، برای ما نقل کرده، این حکم اون رو پیدا میکنه. فلمن لا یقبل اذا جاء به الثقه، پس چرا قبول نمیشود فتوای مجتهد اگر فتوای مجتهد رو ثقه برای ما بیاره؟ یعنی اگر مجتهدی که فتوا میده ثقه باشه یا ناقل فتوای مجتهد ثقه باشه، عرض کنم چرا مورد قبول قرار نمیگیره؟ این اشکال سوم. و عجابه، این عجابه دوستان جواب اشکال سومه. ایشون میفرماید که مرحوم محقق کاظمی از این اشکال سوم جواب داده، به انه انما یکفی الرجوع الی الحس، این است و جز این نیست که شنچنین است، این است و جز این نیست که یکفی الرجوع الی الحس فی الآثار اذا کانت الآثار مستلزمتا له عادتا. ما در صورتی میتونیم رجوع به عرض کنم حس بکنیم، یعنی رجوع به حس در صورتی کفایت میکنه عرض کنم در آثار که اون آثار مستلزم باشد اون مؤثر را عادتاً، یعنی اون مؤثری که برای ما نقل شده مثلا توسط اون مجتهد، درست آثارش حسی بوده اما اگر اون آثار مستلزم این مؤثر و این حکم مجتهد باشد، عرض کنم خدمت شما عادتاً، عادتاً یعنی چی؟ یعنی یه چیزی نباشه که خودش اینو فهمیده دیگر مردم نمیفهمن، عادی نیست، استلزام عادی ندارد، نه مستلزم عادی اگر باشه خب بله کفایت میکنه رجوع به حس در آثار، دیگه لازم نیست اون مؤثر حسی باشه، مؤثر حدسی هم که باشه کفایت میکنه. و بالجمله اذا افادت اون آثار الیقینه، اگر اون آثار حسی یقین رو افاده کنن، یعنی یقین به مؤثر رو، کما فی آثار الملکات، مثل اون مثالی که بالا زدیم، یعنی اگر من بخوام به ایمان کسی حکم بکنم، به فسق او، به شجاعت او، به کرم او، به عدالت او، اینا میشن ملکات دیگه ها. خب یه عرض کنم خدمت شما آثار حسی از اونها میبینم، بعد این ملکات رو چه کار میکنم؟ حکم بش میکنم، با اینکه خود ملکات حدسیست و حسی نیست. یا آثار مقالت رئیس و هیه مقالت و رئیته، آثار مقاله رئیس که اون آثار مقاله رئیس مقاله رئیتش هست، یعنی مثلا وقتی رئیت میگن که تو مردم این عرض کنم دهن به دهن میچرخه که هر کسی زندانی عرض کنم سرقت بکنه، مثلا تو این حکومت این آقا، حکومت این سلطان زندانی میشه، این که تو مردم میچرخه نشانه این است که در واقع اون رئیس و اون سلطان عرض کنم این حرف رو زده که عادتاً این تلازم داره، یعنی حرفی که مردم در مورد مثلا این امور میزنن خیلی وقتا ملازم با قول اون سلطان است که این حکم رو کرده و الا اگر این حکم رو نکرده بود مردم اینجوری مثلا نمیگفتن. خلاصه میخواد برای اون مواردی که مستلزم از عادتاً مثال بزنه. و هازا به خلاف ما یستنهزه المجتهد من الدلیل علی الحکم، و این به خلاف اون چیزیست که اقدام میکند بر اون مجتهد از دلیل بر حکم، چون مجتهد دلیلی رو که میاره برای خودش تا حکم رو برای خودش ثابت کنه، اون دلیل عادتاً مستلزم اون حکم نیست و نشانش هم اینه که مجتهدین خیلی وقتا عرض کنم خدمت شما خطا میکنن و این خطا نشان دهنده این است که استلزام عادی نیست. این به خلاف مواردی است که استلزام عادی داره که خطا درش یا نیست یا خیلی کمه. ثم قال، بعد مرحوم محقق کاظمی فرموده که علاوه بر این که ان تحقیق فی الجواب عن السؤال الاول هو الوجه الاول، این سوال اولی که دوستان ایشون میگه مرادش اون اشکال دومی است که ما عرض کنم شماره گذاری کردیم، یعنی ثم اورد به ان المدار فی حجیت الاجماع وسط صفحه 200. میفرماید تحقیق در جواب از سوال اول، یعنی سوالی که قبل از این سوال سوم بود، اول مطرح شده بود، در جواب اون تحقیق هو الوجه الاول، یعنی تحقیق همون اولا نیست که ما عرض کنم صفحه 200 عرض کردیم. معناش این است که جواب اولا صحیحه و قول محققانه و حق است، نه جواب ثانیا. دقت میکنید؟ عرض کنم خدمت شما جواب ثانیا وقتی رفت کنار، خود به خود این اشکال سوم هم میره کنار و علیه، یعنی بنابر اون وجه اول فلا اثر لحاظ سوال، یعنی بنابر اولا دیگه شما نمیتونید این اشکال سوم رو مطرح بکنید، چون اشکال سوم مبتنی بر ثانیان بود که عرض کنم توضیحاتش سابقا گذشت. خیلی خوب، این عرض کنم تا اینجا. این قلت و دوستان خب روشن است، جواب ان قلتیست که پاراگراف آخر صفحه 199 در واقع مطرح شد. ببینید دوستان بزرگوار، مبنای ان قلتی که ما در صفحه 199 مطرح کردیم این بود که ظاهر لفظ اجماع اتفاق الکل است، چون در ان قلت مستشکل میگفت ظاهر لفظ اجماع اتفاق کل است، یعنی اتفاق همه علما در همه اعصار، که این اتفاق کل عادتا ملازم با رأی امام و قول امام علیه السلام است. شیخ الان بعد از اون انقلت و اون چه که در ادامه انقلت و در ذیل انقلت اومد، الان در جواب اصل انقلت می فرماید که ظاهر اجماع کما اینکه از تعاریف علما و کلمات علما در میاد، ظاهر اجماع دوستان این است که علمای عصر واحد اتفاق و اجماع پیدا کنند، نه همه علمای اعصار. که یادتون باشه ما صفحه 184 وقتی میخواستیم اجماع رو تعریف بکنیم همینجور تعریف کردیم، صفحه 184 از پایین سطر پنجم، ایشون فرمود اجماع در مصطلح خاصه اتفاق جمیع العلماء فی عصرن کما ینادی بذلک تعریفات و کثیر من الفریقین. پس ببینید ظاهر اجماع کما اینکه از کلمات علما استفاده میشه و از تعاریفشون، اتفاق علمای عصر واحد است نه علمای همه اعصار، و صرف اتفاق علمای عصر واحد بدون توجه به موافقت یا مخالفت علمای عصرهای دیگر عصور متقدمه، این موجب حدس قطعی انسان به صدور حکم از امام علیه السلام نمی شود. رو همین حساب هم گاهی تخلف پیدا میکنه دیگه، یعنی میبینیم علمای یک عصر همشون نظرشون یک چیزه، اما بعدن کشف میشه که اون نظر اشتباه بوده. خب این که کشف میشه اشتباه بوده، این نشانه این است که یه همچین مطلبی در حکم شریعت وجود نداشته و ما نمیتوانیم از عرض کنم فتوای علمای عصر واحد نتیجه بگیریم، عرض کنم خدمت شما رأی امام و حکم امام رو. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. بله، اگر قاعده لطف رو کسی قبول داشته باشه، از باب قاعده لطف ممکنه علم حاصل بشه به قول امام از اجماع علمای عصر واحد، یعنی علمای عصر واحد میتونه نتیجهش رأی امام باشه از باب قاعده لطف. اما یادتون باشه ما قاعده لطف رو رد کردیم و نپذیرفتیم. دقت میکنید؟ ضمن این که در عصرهایی که علمای اون عصر کثرت دارن، مثلا در عصری که خیلی پرعالم بوده، ایشون میفرماد تو اون عصور هم متعذر یا متأثر بوده اطلاع پیدا کردن بر قول همه اونها، به گونه ای که انسان قطع پیدا کنه که نظر تمام علما رو دیده و هیچ کس نمونده. نمیدونم در خاطرات عرض کنم خدمت، در زندگی نامه مرحوم شهید، شهید اول، شهید ثانی، وقتی یه وقتی من مطالعه میکردم در اون قریه جزین اگر اشتباه نکنم که ظاهراً قریه محل تولد مرحوم شهید هست، در اونجا میگن در یک تشییع جنازه حداقل 70 مجتهد مسلم وجود داشته در یک روستایی در لبنان. خب اگر یک عرض کنم روستایی در یک لبنان در یک تشییع جنازه 70 تا مجتهد بودن، شما حساب کنید تو کل لبنان، توی شام، توی عراق، توی ایران، توی عرض کنم کشورهای مختلف چقدر ما عالم داشتیم. و اگر این با این کثرت علما اگر کسی میخواسته نظر همه مجتهدین رو بلا استثناء استقصا بکنه و در بیاره، این تقریبا یه کاریست که عادتا محال محسوب میشه. لذا ایشون میفرماید که اگر علما یک عصری کثرت داشته باشن، انصافا یا متعذر است، یا اگر متعذرم نباشه متأثر است اطلاع پیدا کردن بر قول همه اونها به صورت حسی. بله، مگر این که در یک زمانی علمای یک عصر کم باشن. مثلا تو یک زمانی ما کلن حوزه های همه مثلا کشورها و شهرها تعطیل شده باشه الا حوزه مثلا نجف، الا حوزه قم، اونم مثلا 50 تا فرض کنید 20 تا 30 تا مثلا عالم داشته باشه و یک کسی بیاد عرض کنم در مسئله حکم همه این مجتهدین رو استقصا بکنه و ادعای اجماع بکنه، این امکان پذیره. لذا ایشون میفرماید که اون چه که محسوسه و عادتا مستلزم با قول امام علیه السلام مثل اجماع همه علمای اعصار مختلف یا اجماع همه علمای عصر واحد اگر کثیر باشند، این که مستحیل التحقق است عادتا برای ناقل، یعنی ناقل نمیتونه همچیزی رو کشف بکنه حسن، و اونچه که ممکن و تحقق است برای ناقل مثل اجماع علمای عصر واحد اگر قلیل باشن، اینم که مستلزم با قول امام عادتا نیست. نهایتا دوستان با این بیان اجماع منقول از حجیت میفته و اجماع منقول عرض کنم نمیتونیم بگیم عرض کنم حجته، و حرفی که انقل در دفاع از اجماع منقول زد حرف درستی نخواهد بود. من اجازه میخوام تا اینجا رو بخونم تا ببینیم به کجا میرسیم. نگاه کنید. ثم بله ببخشید، قلتو ان الظاهر من الاجماع، ظاهر عرض کنم کلمه اجماع که شما فرمودید که عرض کنم اتفاق کل است، ما قبول نداریم. به انقل داره میگه ما قبول نداریم که ظاهر اجماع اتفاق کل باشه. نه، ان الظاهر من الاجماع اتفاق اهل اثر واحد لا جمیع الاعصار کما یظهر من تعاریفهم و سایر کلمات. دلیل ما هم بر این مدعامون که ظاهر اجماع اتفاق اهل اثر واحده، ظاهر تعاریف علما و کلمات اونهاست که عرض کردم صفحه 184 هم گذشت. و من المعلوم ان اجماع اهل اثر واحد مع قطع نظر ان موافقت احال الاعصار المتقدمه و مخالفتهم، با قطع نظر از موافقت یا مخالفت علمای اعصار دیگر، عرض کنم خدمت شما صرف اجماع اهل اثر واحد لا یوجب عن طریق الحدث العلم الضروری به صدور الحکم عن الامام. ما نمیتونیم با فتوای علمای عصر واحد حدس قطعی بزنیم، علم ضروری پیدا بکنیم به صدور حکم از جانب امام، و لذا قد تخلف، و لذا گاهی تخلف هم پیدا میکنه. مثلا ما مسائلی داشتیم، مثلا در مورد آب چاه و نجاست آب چاه، یه زمان همه علما یه چیز رو میگفتن، اما بعدها معلوم شد که اون حکم نادرست بوده. لاحتمال مخالفت من تقدم علیهم او اکثرهم، عرض کنم خدمت شما، به خاطر اینکه این لاحتمال دوستان دلیل همین قضیه تخلف. از کجا میگیم قضیه تخلف؟ میگه به خاطر اینکه عرض کنم خدمت شما احتمال مخالفت متقدمین بر اونها یا اکثر متقدمین، او اکثرهم بخونید عطف به من تقدمه، و یا حتی بعضی از اونها، یعنی اگر بعضیشون هم مخالفت کرده باشن، همین کفایت میکنه برای اینکه بگیم تخلف اتفاق افتاده. نعم یفید العلم من باب وجوب اللطف، بله با عرض کنم فتوای و اجماع و اتفاق علمای عصر واحد از باب وجوب لطف ممکنه انسان علم پیدا کنه، اما مشکلش این است که وجوب لطف رو ما قبول نکردیم. الذی لا نقول به جریانهی فی المقام، همون وجوب لطفی که ما قائل نشدیم به جریان این وجوب لطف در باب اجماع، کما قرر رفی محله، که سابقا عرض کنم مطرح کردیم تو کتابهای دیگر هم رد عرض کنم قاعده لطف آمده، که پاورقی دو عرض کنم آدرس داده، و ما هم سابقا در مورد این عرض کنم وجوب لطف و ردش حرفهایی رو زدیم دیگه. عرض کنم خدمت شما صفحه 193 ایشون وقتی قاعده لطف رو بررسی میکرد فرمود ولا یخفا ان الاستناد، سطر دوم صفحه 193، ولا یخفا ان الاستناد الیه غیر صحیح علی ما ذکر فی محله. خب این تا اینجا. بعد میفرماید ما ان علماء العصر، حتی علماء یک عصر، اذا کثروا، وقتی که زیاد باشن، یعنی یکی دوتا نباشن، خیلی زیاد باشن، مثل زمان شهید عرض کنم اول، کمافل اعثار سابقه، یتعذر، ناممکن است، او یتعثر، یا خیلی سخته، الاطلاع علیهم حسن، اطلاع پیدا کردن بر نظر این علماء کثیر یک عصر واحد به صورت حسی، به حیث یقتع به عدم من سواهم فل عصر، به گونه ای که ما قطع پیدا کنیم که دیگه غیر از این علما در این عصر عالم دیگری وجود نداره. الا اذا کان العلماء فی عصر قلیلین، مگر اینکه علما اون عصر قلیل باشن، انگشت شمار باشن، 10 تا باشن، 20 تا باشن، تو یک منطقه همشون زندگی کنن مثلا، که یمکن الاحاطه برأیهم فی المساله فیدعی الاجماع، که امکان احاطه به رأی اونها در مسئله وجود داشته باشه تا بتونیم ادعای اجماع کنیم. الا ان مثل هذا الامر المحسوس، الا این که اگر علما قلیل باشن مثل چنین امر محسوسی، لا یستلزم عادتا لموافقت المعصوم، ما نمیتونیم از این رأی معصوم و امام علیه السلام رو کشف بکنیم. اگر علمای یک عصر قلیل باشن صرف این کافی نیست، چون ما قاعده لطف رو نپذیرفتیم دیگه. پس نهایتاً عرض کنم نتیجه این میشه، فالمحسوس المستلزم عادتاً لقول الامام، اونی که محسوس است، مثل اتفاق الکل، یا خیلی کوتاه بیایم اتفاق همه علماء عصر واحد اذا کثروا، ها، اینی که محسوس است و مستلزم است عادتاً با قول امام، مستحیل التحقق للناقل، این تحققش برای ناقل محاله، والممکن المتحقق للناقل، اونی که ممکن است و تحقق پیدا میکنه برای ناقل، که مثلا اجماع علمای عصر واحد باشه اگر قلیل باشن اون علما، مثلا 5 تا باشن، 10 تا باشن، اینم که غیر مستلزم عادتا، اینم مستلزم با قول امام نیست عادتا، و چون مستلزم قول امام نیست عادتا نمیتونه نتیجهش حجیت چنین اجماعی باشد. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا جوابی که جناب شیخ انصاری به انقلت صفحه 199 مطرح فرمود. خب حالا در این کیفکان چی میخواد بگه؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید ما قبل از این عرض کردیم نه تنها اطلاع پیدا کردن بر اتفاق کل علما در تمام اعصار ممکن نیست، بلکه اطلاع پیدا کردن بر اتفاق علماء عصر واحدم اگر اون علما زیاد باشن متعذر است یا لااقل متأثره، مگر اینکه قلیل باشن، که اگر قلیل باشن خب اون ممکنه اما به دردمون نمیخوره. حالا جناب شیخ انصاری میفرماید که و کیفکان، یعنی چه مراد ناقل اجماع از اجماع اتفاق علمای همه اعصار باشه چه اتفاق علمای عصر واحد باشه. نکته ای که ما باید اینجا محل بحث قرار بدیم اینه که اگر ممکن نیست اطلاع پیدا کردن بر رأی همه علمای اعصار مختلف، یا اطلاع پیدا کردن بر رأی همه علمای عصر واحد اگر زیاد باشن ممکن نیست، خب اگر اینا ممکن نیست پس چطور فقها اینقدر نقل اجماع میکنن؟ میگن تو این مسئله اجماعه، تو اون مسئله اجماعه. جناب شیخ انصاری میخواد اینجا از این کیفکان به بعدها توجیه بکنه نقل اجماعهای علما رو. میخواد بگه اگر علما میبینید نقل اجماع میکنن، میگن تو فلان مسئله اجماعه، تو فلان مسئله اجماعه، مرادشون از این نقل اجماع چیه؟ چطور میشه اینقدر نقل اجماع میکنن با این که در کلام اونها، عرض کنم خدمت شما، در کلام اونها از این نقل اجماع ما نمیتونیم استفاده کنیم که اینا رفتن رأی همه علما رو در همه اعصار دیدن، یا حداقل رأی همه علما در عصر واحد رو دیدن بلا استثناء. خب وقتی نمیتونیم یه همچی چیز رو قبول بکنیم و میگیم این متعذر یا متأثره، پس چطور اینا نقل اجماع کردن؟ این رو ایشون میخواد عرض کنم خدمت شما باز بکنه. لذا ایشون میفرماد اگر ناقل اجماع ادعای اجماع بکنه، به خصوص زمانی که ظاهر اون اجماع اتفاق جمیع علمای اعصار یا اکثر اونها باشه، این رو باید توجیهش کنیم به یکی از وجوه چندگانه که حالا عرض کنم ایشون مجموعاً 3 وجه رو ذکر میکنه. من اجازه میخوام عرض کنم یه مقدارش رو بخونم تا بقیهش بمونه انشاءالله برای جلسه آیندمون، چون وقتمون داره تمام میشه. و کیفکان، یعنی چه مراد ناقل اجماع از اجماع اتفاق علمای همه اعصار باشه، چه اتفاق علمای عصر واحد باشه. فعزد دعن ناقل و الاجماع، وقتی ادعا میکنه ناقل اجماع رو، خصوصا ازا کان ظاهره اتفاق جمیع علماء الاعصار یا اکثر علماء اعصار، الا من شاز، مگر اینکه کسی شاز و نادر باشه، ها؟ خب کما هو و کما اینکه ظاهر، عرض کنم همین ظاهر، هو رو بزنید به همین ظاهر، کما اینکه همین ظاهر که گفتیم ظاهر کلام علما اتفاق جمیع علما اعصار است، کما اینکه همین ظاهر القالب فی اجماعات مثل الفاضلین و الشهیدین، فاضلین یعنی علامه و محقق حلی، شهیدین هم که یعنی شهید اول و شهید ثانی، که ظاهر اجماعاتی که اینا نقل میکنن اتفاق جمیع علما اعصاره. ایشون میفرماید وقتی ناقل یه همچی اجماعی رو ادعا بکنه، انحصر محمله فی وجوهه، منحصر است محملش و توجیهش در وجوه، چون اینا نمیتونن نظر همه علما رو دیده باشن که. پس چه کار کنیم؟ میگه عرض کنم 3 وجه داره، 2 من فقط عنوانش رو عرض بکنم. احدها ان یراد بهی اتفاق المعروفین بالفتوا، یعنی بگیم اینا که گفتن اجماع داریم مرادشون اتفاق همه علمای عصر واحد نیست، بلکه معروفین اون علمای عصر است، یا مرادشون اتفاق همه علمای اعصار مختلف نیست، بلکه مرادشون اتفاق علمای معروفین همه اعصار، یعنی اگر ادعای اتفاق همه علمای اعصار رو میکنن مراد معروفین اون اعصاره، اگر ادعای اتفاق همه علمای عصر واحد رو میکنن مراد معروفین علمای اون عصر واحد است. این یکی ان یراد بهی اتفاق المعروفین بالفتوا دون کل قابل للفتوا، نه هر عالمی که قابلیت فتوا داره من اهل عصرهی، این مال وقتی که عصر واحد باشه، او مطلقاً، یعنی چه عصر این ناقل اجماع چه عصور دیگر. از ثانی یک سطر دیگه ان یرید اجماع الکل، نه بگیم مراد این ناقل اجماع اجماع کل است، یعنی اجماع همه علما در همه اعصار مثلا، نه فقط معروفینشون، یا اجماع همه علمای عصر واحد نه فقط معروفین اون عصر واحد، اجماع کله. اما و یستفید ذلک من اتفاق المعروفین من اهل عصره، یعنی معروفین عصر رو که دیده گفته خب حالا که معروفین این عصر این نظر رو دارن پس همه علمای این عصر همین نظر رو دارن. نمیشه عرض کنم عالمی مجتهدی باشه که با فتوای معروفین اون عصر مخالفت کرده باشه. لذا ادعای اجماع کله، اما از کجا این اجماع کل رو به دست آورده؟ از اتفاق معروفین. فرق این از ثانی با الاول اینه که تو از ثانی ادعا میکنه اجماع کل رو، اما منشأش اتفاق معروفینه. تو احدها از ابتدا میگه آقا من اصلا وقتی میگم اتفاق کل مرادم اتفاق معروفینه، اتفاق کل نیست، اصلا ادعای اتفاق کل را هم ندارد دیگه. و هذه الاستفاده میمونه انشاءالله برای جلسه آیندمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.